حنیف اطمر برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ثبت نام کرد. معاونینش قانونی و محقق و شعار انتخاباتیش هم صلح و اعتدال. و رئیس جمهور امریکا مانع مسافرت هیئت برهبری رئیس مجلس نمایندگان این کشور در یک طیاره نظامی به افغانستان شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پنج پس از ظهر با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
زلمه خلیلزاد در دومین روزه سفرش به اسلام آباد با وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد. محمد اشرف غنی امرالله سالی را به عنوان معاون اولش در انتخابات ریاست جمهوری برگزیده است و حداقل 40 تن در نتیجه انفلونزای خوکی در جنوب هند جان دادند. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان امروز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرد. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که خلیلزاد در مورد تلاش‌هایش در راستای پایان جنگ در افغانستان به قریشی معلومات داد. به گفته فیصل، وزیر خارجه پاکستان در مقابل اطمینان داد که این کشور با زلمه خلیلزاد در زمینه تلاش‌هایش برای صلح همکاری می‌کند. آقای خلیلزاد دیروز پس از رسیدن به اسلام آباد با تخمینه جنجوه موین وزارت خارجه پاکستان و قمر جاوید باجوه لویدیرستیز اردو این کشور دیدار کرد و در مورد روند صلح افغانستان بحث نمود. محمد اشرف غنی امرالله سالی را به عنوان معاون اولش در انتخابات ریاست جمهوری برگزیده است. این را یک منبع نزدیک به آقای غنی امروز به رادیو آزادی گفت. به گفته این منبع، رئیس جمهور اشرف غنی پس فردا یک شنبه با دو معاونش به عنوان نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری رسماً ثبت نام خواهد کرد. آقای غنی قبلا گفته بود که سرور دانش در انتخابات پیشرو نیز معاون دومش خواهد بود. امرالله سالی اکنون به حیث سرپرست وزارت داخلی افغانستان ایفای وظیفه می کند. قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان در 29 ماه سرطان سال 1398 هجری شمسی برگزار شود. در یک خبر دیگر داریم که محمد حنیف اطمر مشاور امنیتی ملی پیشین افغانستان با عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور بعد از ظهر امروز رسما ثبت نام کرد. محمد یونس قانونی به حیث معاون اول و محمد محقق به عنوان معاون دوم آقای اطمر معرفی شده. محمد حنیف اطمر پس از ثبت نام در مقر کمیسیون مستقل انتخابات در کابل در صحبت با خبرنگاران گفت:
ما به خاطر وحدت ملی، به خاطر صلح و به خاطر عدالت در کشور کمر بستیم. آرزوی ما بیرون کشیدن کشور از حالت فعلی و تغییر رهبری حکومت است.
وی پیش از ثبت نام نخست در یک نشست تیم انتخاباتیش موسوم به تیم صلح و اعتدال را اعلان کرد. برنا کریمی یک عضو تیم انتخاباتی آقای اطمر گفته است که چندین تن از چهره ها و شخصیت های سیاسی به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از این تیم حمایت می کنند. مقام ها در قندهار میگویند که در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی میوند این ولایت 24 طالب مسلح کشته شدند. عزیز احمد عزیزی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت در جریان این عملیات مخفیگاه های طالبان از بین برده شده و 4 مسنون هم بازداشت شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حداقل 40 تن در نتیجه انفلونزای خوکی در جنوب هند جان دادند. به اساس معاینات لابراتوری از آغاز امسال میلادی به این طرف بیش از 1000 تن در جنوب این کشور به انفلونزای خوکی مبتلا شدند. حدود 1100 تن در نتیجه ویروس AH1N1 که به نام انفلونزای خوکی نیز یاد می شود پارسال در هند جان دادند و 15000 هزار تن دیگر به آن مصاب شدند. این ویروس از یک فرد به فرد دیگر انتقال می کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام ها گزارش داده که واقعات این بیماری در فصل زمستان در غرب و شمال هند به شمول راجستان و دهلی نو بیشتر مشاهده شده است. وزارت دفاع روسیه میگوید که دو جت این کشور در هوا در شرق دور با یکدیگر تصادم کردند. این وزارت امروز در یک بیانیه گفت که دو جت سو-24 هین اجرای پروازهای آموزشی در حدود 35 کیلومتر دورتر از سواحل بحیره ژاپن با هم تصادم کردند. پیلوت های این دو طیاره خود را به بیرون از طیاره پرتاب کردند، اما تا هنوز معلوم نیست که در کجا هستند. مقام های روسی میگویند که گروه نجات به هدف پیدا کردن آنها توصیف شده است. اردوی روسیه گفته است که این جت های جنگی راکت حمل نمی کردند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم ژعفر احمدی باشید.
ستار فروغ بود با خبرهای مهم در ادامه این برنامه. محمد حنیف اطمر برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ثبت نام کرد. از حکومت خواسته دارد
انحصار بر تصامیم انتخاباتی قطع کند.
گفتگویی داریم در مورد ترکیب 8 تیم انتخاباتی افغانستان که تا کنون ثبت نام کردند.
ترکیبی نیست که بتونه واقعا یک تیم قوی و یک تیم که حداقل بلقوا یا پتانسیل داشته باشه بتونه تضمین کنه.
سیما سمر عضو بورد عالی مشورتی منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور میانجیگری شد.
تا یه دفعه اول است که ما عضو از این بورد پیدا کردیم. البته اگر خوب است چون مسائل صلح افغانستان در این وقتا بسیار مسئله داغ است.
برنامه آزادی و شنوندگان را نیز خواهید شنید. باز هم سلام به شما. خوش آمدید. داغ شدن بحث انتخابات ریاست جمهوری 29 سرطان سال 1398 در صدر گزارش های این برنامه ما قرار دارد. محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی سابق افغانستان امروز برای رقابت در این انتخابات ثبت نام کرد. او محمد یونس قانونی را معاون اولش و محمد محقق را معاون دوم خود برگزیده. صلح و اعتدال شعار انتخاباتیشان است. فرشتن ندا گزارش می دهد.
محمد حنیف اطمر به حیث کاندید رسمی ریاست جمهوری آینده روز جمعه با معاونینش در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کرد. آقای اطمر در نشست به همین مناسبت از حکومت خواست تا به استقلالیت نهادهای انتخاباتی احترام بگذارد.
و ما از حکومت می خواهیم که به استقلال نهادهای انتخاباتی احترام بگذارد. انحصار بر تصامیم انتخاباتی قطع کنه. هر روز یک تصمیم نو وجود مشوره ملت می گیرد. یک روز انتخابات به تأخیر بندازن، روز دیگه ثبت نام، روز دیگه در مورد سرنوشت نهادهای انتخاباتی گپ می زنن و یک روز هم در مورد تغییر قانون انتخابات.
آقای اطمر همچنان گفت حکومت و نهادهای انتخاباتی باید در پیوند به انتخابات آینده مسئولانه برخورد کرده و تجارب انتخابات ولسی جرگه را تکرار نکنند. در تیم انتخاباتی محمد انیف اطمر که به نام صلح و اعتدال نامگذاری شده است، محمد یونس قانونی به حیث معاون اول، محمد محقق معاون دوم و محمد عالم سایی به نمایندگی از قوم ترک تبار افغانستان شامل هستند. آقای اطمر در این نشست تغییر نظام ریاستی را به شدت رد کرده، اما گفت پس از کامیابی وی از طریق لوی جرگه و با آوردن تعدیل در قانون اساسی این نظام افس می شود، اما به خاطر بهتر شدن نظام اصلاحات به میان می آید. و گفته آقای اطمر در نظام ریاستی پست های صدارت و معاونیت سوم و همچنان شورای عالی مشورتی را که در آن چهره های مطرح سیاسی و جهادی شامل باشد ایجاد می کند. آقای اطمر می گوید از تیم انتخاباتیش حدود 30 حزب و جریان های سیاسی و همچنان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، صبغت الله مجددی، محمد اسم اسماعیل خان، عطا محمد نور 20 چهره مطرح سیاسی حمایت می کنند. تا کنون عبدالحکیم تورسن، سید نورالا جلیلی، عبداللطیف پدرام، زلمه رسول، رحمت الله نبیل، نورالحق علومی، فرامرز تمنا و حنیف اتمر کاندید ریاست جمهوری آینده شدند. در این حال یک منبع نزدیک رئیس جمهور می گوید رئیس جمهور غنی نیز تکت انتخاباتیش را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری تکمیل و بسیار زود خود را کاندید این انتخابات می کند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در 31 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود، اما تاریخ ثبت نام کاندیدان یک شنبه هفته آینده به پایان می رسد. حکومت افغانستان پیش از این گفته بود که به کارها و تصامیم کمیسیون های انتخاباتی احترام داشته، نه خود و نه هم به هیچ کس اجازه نمی دهد که استقلالیت کمیسیون ها را زیر پرسش قرار دهند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات می گوید به اساس قانون آنان در امور کاریشان مستقل هستند و برای کسی هم اجازه مداخله را نمی دهند. میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت: وی می گوید برای تمام افغان ها اطمینان می دهم که کمیسیون مستقل انتخابات که 4 انتخابات را پیش رو دارد با استفاده از صلاحیت قانونیش کارهایش را با استقلالیت کامل پیش می برد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید تا کنون به شمول 2 خانم بیشتر از 70 تن بسته های معلوماتی انتخاباتی را به دست آوردند، اما حالا دیده شود که در چند روز آینده چند تن خود را در انتخابات ریاست جمهوری کاندید می کنند.
شنیدید که محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی سابق افغانستان، امروز برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری 29 سرطان سال آینده ثبت نام کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که تا کنون 8 تن برای رقابت در این انتخابات ثبت نام کردند. در همین مورد با محمد نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که ترکیب تیم‌های انتخاباتی را که تا کنون ثبت نام کردند چگونه ارزیابی می‌کند.
ترکیبی که از تیکت انتخاباتی ایجاد شده برای انتخابات ریاست جمهوری یک ترکیب در کل ترکیبی است که فقط میتونه به عنوان یک مصلحت باشه برای تیما تا ای که اینا بتران خود را جسر کنن برای انتخابات ریاست جمهوری. اما به اساس یافته های ما و ارزیابی که ما داریم از این ترکیب، ترکیبی نیست که بتانه واقعا یک تیم قوی و یک تیم که حداقل بلقوه یا پتانسیل داشته باشه بتانه تضمین کنه. و ما هنوز هم تکیت هایی که جور شده و خود ثبت نام کردن بیشتر یک الترنتیف نمیبینیم برای که بتانه واقعا خوب کمپاین کنه و حمایت اکثریت از اقوام مختلف داشته باشه. و در این ترکیب آخری که از آقای اتمر هم هست که بیشتر از شخصیت های هستن که قبلا هم در حکومت کار کردن و کار میکنن، اما تأسفی است که آقای اتمر در بین مردم بیز سیاسی نداره و حمایت نداره و کارکردهایش یا ناکارایش در حکومت موجود.
آقای ایوبزاده با معذرت، چون فرصت ما کم هست معذرت میخواییم حرف شما را قطع کردم. کسانی که وظیفه های حکومتی دارند و حضورشان در تکت های انتخاباتی تایید شده، مانند محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان، سرنوشت وظایف از اینا از لحاظ قانونی و اصول انتخابات چگونه خواهد شد؟ اینا میتونن به وظایفشان همچنان تا زمان برگزاری انتخابات ادامه بتن؟
مطابق قانون اساسی یکی خب بحث رئیس جمهور است، بحث رئیس جمهور یک طرف قضیه است، اما بقیه کسایی که در سطوح پایین هستن اینا وقتی که میرن به یک تیکت انتخاباتی خود کاندید میکنن باید از وظیفه خود استفاده بدن. این مسئله در قانون اساسی کاملا روشن هست و کسی به آقای محقق که معاون ریاست اجرایی است و کسای دیگه هم وقتی که در تیم انتخاباتی میره باید هرچی زودتر از وظیفه خود کنار بره و استعفا بده. و این یک اصل است در انتخابات. در غیر از او اگر اینا استعفا نمیتن به این معنی که سوء استفاده از منابع حکومتی و از وظیفه خود میتونن به تیم مشخص انجام بدن.
در ادامه نگرانی ها در مورد احتمال سوء استفاده از امکانات دولتی، بحث های در مورد انحصار بر تصامیم انتخاباتی از طرف حکومت مطرح میشه. امروز آقای اتمر هم چون این چیز را مطرح کرد و ادعا کرد. چقدر موافق هستین شما و شما وضعیت را چگونه ارزیابی میکنین؟
دیروز همین ما در یک کنفرانسی مسئله را مطرح کردیم که متاسفانه مداخله حکومت و سوء استفاده از منابع حکومتی یک چالش بسیار کلان است در انتخابات ها. اما کسایی که هم در حکومت نیستند و شریک قدرت هستند غیر مستقیم، اونو هم تلاش کردن که سوء استفاده از منابع حکومتی صورت بگیری، یک نگرانی بزرگ است و ما همین نگرانی رو داریم. امیدوار هستم که حداقل اینی مسئله توسط رئیس جمهور و حتی توسط ملل متحد نظارت شود تا ای که سوء استفاده از منابع حکومتی برای انتخابات رئیس جمهور صورت نگیرد.
محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 استید. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان عضو بورد عالی مشورتی منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور میانجیگری برگزیده شده. مقیم نایب با خانم سمر گفتگو کرده و نخست از او خواسته تا در مورد این تقررش بیشتر بگوید.
این پست یک پست افتخاری است، یعنی کار پارت تایم یا کار بسیار رسمی نیست. مشورتی سازمان ملل متحد داره که برش در میانجیگری های منازعات مختلف در شورای مختلف مشوره میده و او متشکل از 9 زن و 9 مرد از سراسر جهان است. البته افراد بسیار قوی و که توانمندی تمام همه کارا رو داره، رئیس جمهورای سابق هست و وزیرای خارجه سابق هست و ما رو پیشنهاد کرده بودن و حکومت افغانستان هم توافق نشان داد. این طال ما رسما در جلسه از اونا اشتراک نکردیم. 22 فوریه همین سال اولین جلسه شان است که بریم ببینیم که ما در اونجا چی کار کرده میتونم.
دکتر سیب، سوال ما همی است که شما بایی به این مقام جدید یا بگویم به این عضویت این بورد بسیار معتبر جهانی چقدر تجربه کار دارین؟
تا این دفعه اول است که ما عضویت از این بورد پیدا کردیم و یک مقدار اسناد و کاغذ و اینا رو بر ما روان کردن که هنوز زیاد کلش نخوندیم. بسیار جدید است، 3 سال شده از ایجاد از این. دیگه ماه فوریه که برم میبینیم که چی رقم است اولین جلسه را که ما در او اشتراک میکنم. البته این کار دوامدار نیست، احتمالاً سالانه یک دو جلسه یا 3 جلسه یا اگر ضرورت ببینند در کدام جایی اگر آدم برای کنفرانس چیزی بره. بر غیر از او فول تایم جاب نیست، یعنی من کار فعلیم هنوز است و این کار رسمی است، منظور کار دوامدار من، اما او را به حساب تنها مشوره است. ببینیم که چقدر میتونم در اونجا موفق باشم. البته اگر خوب است، چون مسائل صلح افغانستان در این وقتا بسیار مسئلهش داغ است، خوب است که سازمان ملل متحد هم اوضاع افغانستان بفهمه و به خصوص که برش مسائل حقوق بشری و ارزش‌های حقوق بشری و حقوق زنا برش مطرح است در افغانستان. اگر ما آل کشورهای مختلف شما در جریان هستیم که تلاش دارن برای صلح افغانستان مذاکرات را پیش ببرن یا تماس‌های مختلف هست، ولی در این رابطه ببینیم که چقدر واقعا ارزش‌های حقوق بشری و دستوردهای افغانستان و قانون اساسی و اینا افغانستان چقدر مطرح است. یه گپ به نظر من بد نیست، یعنی بر افغانستان خوب.
آیا این وظیفه که شما جدیداً گرفتین در این بورد کدام تاثیر در کار فعلی تان داره یا مکمل او وظیفه دیگه است؟
نه، تاثیر خاص در این کار نداره. من در او مجالس و کنفرانس ها اینا که اشتراک بکنم چیزای جدید ممکن است یاد بگیرم. در غیر از او این وظیفه فعلی باید باشه و فقط کار است که امون رقم که گفتم بعضی وقتا ممکن است سازمان ملل متحد نیاز به مشوره و اینا داشته باشه که باز به تماس از اونا یا بر از اونا کار بکنم. غیر از اون کار دوامدار تی نیست، همیشگی نیست.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم خواهید شنید. شماری از عالمان دین در ولایت هرات می گویند که نباید از کشورهای همچون روسیه خواهان همکاری در روند صلح افغانستان شود. این که چرا در گزارش بشنوید که شاپور صابر تهیه کرده.
علمای ولایت هرات در یک گردهمایی از روند گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت اعلام حمایت کردند. این عالمان دین تاکید دارند که باید در روند مذاکرات صلح به جای خواستهای کشورهای قدرتمند، خواستهای مردم افغانستان در نظر گرفته شود. سید محمد شیرزادی رئیس حج و اوقاف هرات بر آغاز گفتگوهای بین الافغانی در روند صلح تاکید می‌کند.
صلح‌نامه و پیمان‌نامه‌ای که میان جانبین صورت می‌گیره فقط خواسته‌های کشورهای قدرتمند تأمین بشه، یقیناً که باز هم خواسته ملت زیر پا شده و ملت با چنین صلح موافقت ندارد.
دخیل شدن روسیه در روند مذاکرات صلح افغانستان با موج از انتقادهای علمای دین در ولایت هرات مواجه شده است. رئیس حج و اوقاف این ولایت اتحاد جماهیر شوروی را به قتل بسیاری از شهروندان این کشور متهم می کند.
میلیون ها و جوان و افراد و اتباع کشور توسط همو دولت ظالم و سفاک روسیه در وقت به شهادت رسانده شد و حال اگر ما بخواهیم که از طرف او بخواهیم صلح در کشور بیاریم، مثل از اینه که ما دزد در بخواهیم قاضی بکنیم.
سید احمد حسینی و میراج الدین کشکی، دو تن از عالمان دین در هرات، تداوم جنگ را به نفع هیچ یک از طرف‌های درگیر در افغانستان نمی‌دانند و بر ضرورت ختم منازعه مسلحانه در این کشور تاکید دارند.
و باید مردم، علمای کرام، تمام اقشار جامعه باید از هر طریق فشار بیارن و او طرف درگیر هم باید بپذیرند که این خواسته مشروع مردم که بر مبنای دین و شریعت استوار است، این خواسته را باید بپذیرند.
پیام ما به حکومت و طالب اینه که فیصله قرآن و فیصله حدیث قبول کنند. تمام. تنها رای صلح و هم مردم افغانستان قبول بونه، هم اهل علم قبول بونه و هم طالب قبول بونه و هم حکومت باید قبول بونه.
عبدالقادر کامل، یک از کارشناسان سیاسی در هرات، میگوید تا زمانی که اجماع منطقه‌ای و صلح بین الافغانی شکل نگیرد، ختم جنگ در افغانستان دشوار میباشد.
و وقت صلح در افغانستان تامین میشه که اول ما خود ما افغان‌ها قیمت صلح را تعیین بکنیم، به یک توافق ملی و افغانی برسیم، یک اجماع منطقه‌ای به وجود بیاید و تلاش‌های صلح‌جویانه کشورهای منطقه هماهنگ ساخته شود.
خوشبینی ها برای تامین صلح پس از صدر گفتگوهای زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در روند صلح افغانستان با طالبان در امارات متحده عربی و قطر، پیش از هر زمان دیگری جریان دارد. حالا گذشت زمان مشخص خواهد کرد که این تلاشات در زمینه تامین امنیت در افغانستان به چی میزانه مؤثر خواهد بود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس جمهور امریکا هیئت به رهبری نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان این کشور را اجازه نداد تا در یک طیاره نظامی به افغانستان سفر کند. مقیم نایب در گزارشش میگوید که دلیل این کار دونالد ترامپ چیست؟
رئیس جمهور دونالد ترامپ مانع سفر نانسی پلوسی، رقیب دموکراتش، در کنگره با طیاره نظامی به افغانستان و اروپا شده است. دونالد ترامپ دلیل این عمل را تعطیل شدن بخشی از ادارات فدرال آمریکا خوانده است. رئیس جمهور ترامپ در یک نامه به نانسی پلوسی شام دیروز نوشته است به هیئت کنگره که می‌خواست برای دیدار با سربازان آمریکایی به افغانستان برود و در راه در بروکسل توقف کند، به خاطر آنچه که او سفر روابط عامه خوانده اجازه نمیدهد. رئیس جمهور ترامپ نوشته است اینکه در امریکا 800 هزار کارگر تنخوا با دست نمی آورد به نظر وی به تأخیر انداختن یک سفری که به روابط عموم مربوط می باشد مناسب است. آقای ترامپ نوشته است وقتی که ادارات فدرال دوباره به کار شروع کردند این سفر می تواند انجام شود. اما به گفته او اگر خانم پیلوسی و هیئت وی می خواهند اکنون این سفر را انجام دهند باید از شرکت های هوایی تجارتی استفاده کنند نه طیاره نظامی. اختلافات سیاسی میان مقام‌های رهبری کننده امریکا زمانی به میان آمد که حکومت امریکا از 27 روز به این سو طولانی ترین تعطیل حکومت را تجربه می‌کند. ادارات فدرالی امریکا به خاطر تعطیل شدن که مجلس نمایندگان کنگرس امریکا که دموکرات‌ها در آن اکثریت دارند تقاضای رئیس جمهور ترامپ را برای بیش از 5 میلیارد دلار به مقصد اعمار دیوار در سرحدات مکزیکو تصویب نکرده است. لغو سفر هیئت کنگرس با طیاره نظامی تا حال با کنش اعضای کانگرس روبرو نشده است. نانسی پلوسی تا کنون در مورد این اقدام رئیس جمهور ترامپ تبصره نکرده است. پیش از این در همین هفته نانسی پلوسی از رئیس جمهور ترامپ خواست که بنابر نگرانی های امنیتی به دلیل تعطیل بخش حکومت سخنرانیش به هر دو مجلس کانگرس را از 29 ماه جنوری به تعویق بیندازد و یا به شکل کتبی بفرستد. اما لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه از هر دو جناح ابراز ناامیدی نموده و در تویتر خود نوشته است یک پاسخ متضاد سزاوار یک جواب متضاد دیگر نیست. گراهام اقدام نانسی پلوسی را بسیار غیر مسئولانه دانست اما او همچنان لغو سفر نمایندگان کنگرس توسط طیاره نظامی از سوی رئیس جمهور ترامپ را نیز نامناسب خوانده است. از سوی دیگر سارا ساندرس مسئول مطبوعاتی رئیس جمهور ترامپ ناوقت دیروز اعلام کرد که قصر سفید سفر وزیر خزانه امریکا به نشست اقتصادی جهان و دیگران به شمول وزیر خارجه و وزیر تجارت و نماینده تجارتی امریکا را به سوئیس به خاطر تعطیل حکومت نیز فسخ کرده است. رئیس جمهور ترامپ که سال گذشته یکی از اشتراک کنندگان نشست جهانی رهبران تجارتی و سیاسی کشورها در سوئیس بود گفته است که در این نشست اشتراک نمی کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک میدان هوایی امریکا به نام محمد علی مشتزن شناخته شده جهان نامگذاری شده. بیایید بیشتر در این مورد از امید مرزبان بشنویم.
رهبری میدان هوایی لوول به اتفاق آرا تصویب کردند که نام این میدان در ایالت کنتاکی امریکا به نام محمد علی تغییر کند. این میدان هوایی جایی است که محمد علی بیشترین سفرهایش را برای انجام مسابقات مشتزنی از همانجا انجام داده است. شهر لوول زادگاه علی است و این قهرمان تا هنگام مرگش در سال 2016 میلادی در همین شهر زندگی میکرد. مراحل رسمی تغییر نام میدان هوایی لوول چندین ماه وقت میگیرد و سپس در سطح آمریکا و جهان آنجا را به نام میدان هوایی بین‌المللی لوول محمد علی خواهند شناخت. علی چندین مرتبه قهرمان جهان شده و لقب بهترین مشتزن حرفه‌ای و سنگین وزن جهان را گرفته است.
امید مرزبان گزارش میداد. شنونده رادیو آزادی هستید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، احمد الله سیم از بدخشان ایولوالی آوان شما را زحمت دادم. همین سازای ما را به گوش همین کلانا برسانیم. دو هفته است که راه ایولوالی آوان به مرکز فیض آباد بند است، راه مسدود است، مردم ها به مشکل رو ورو شده گیسند. بلی یاد خدا همین حکومت همین غم همین ملت بخره، یک مریضی پیدا میشه و یک مشکل است. مواد اولیه و ابتدایی قیمت شده است، نرخ بلند رفته است، مردم های غریب به مشکل روبرو شدن. یک دو تا برف روان کنه، همین سرکا را پاک کنن، غم همین مردم ملت بخرن. خدا حافظ.
زنده باشین، سلامت باشین. من اسمم پیمان از ولایت هرات تماس گرفتم. پیام گذاشتم خودم شخصی هستم که تاکسی دارم و داخل شهر هرات 22 سال تاکسی دارم. چند روز پیش رفتم داخل مبس به ملاقات رفتم. 240 نفر 241 نفر از ایران تبادله شدم. اینا اومدم بندیا بودن که اینا از زندان و کلیابات مشهد بیاوردم داخل زندان هرات. اینا همه گیر گرفته ایران، اینا رو معتاد کرده، معتاد به گولی کرده. ما خدا از اینا قصه کردم، گفتن که روز یک پاکت پولی هر روز ما ایران میداد بزنجی که بودیم. ما معتاد چیزی هم نبودیم، هیچ عملی هم نداشتیم، پاپ بودیم، ما را سر مرز بگیری ببر. آنه که موجه که داخل شده این روز یک گلی ما میداد با دو تا شد خلاصه آنال روز ده تا گلی ما هر روز مگاره بخوریم. اینا را میتونه کده کده که باور کنید که معتاد و معتاد چند تا مرسب خوره دست داده. از شما خواهش میکنم وزارت خارجه افغانستان به تماشی جلو این کارا به ایران حداقل بگیره. یک خانم منسوز به کاری هست که ایران به حق ما میکنه. همه هم معتاد شده 241 نفر به داخل زندان ایران آورده همه بیاید سعی کنید چی حالت داخل زندان ایران. لیاز خدای کاری بکنیم این مشکلات به دقیقا خود شما میفهمیم خود شما به تر ادیو هر دقیقا میفهمیم مشکلات ما بگوشی نبرسونیم. تشکر از شما، خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. ستار فروخ فشرده خبرهای مهم را دارد.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان امروز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد روی پروسه صلح افغانستان بحث کرد. امرالله صالح معاون اول محمد اشرف غنی در انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهد بود. این را یک منبع نزدیک با آقای غنی امروز به رادیو آزادی گفت. محمد حنیف اتمر به عنوان نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان پس از ظهر امروز رسما ثبت نام کرد. محمد یونس قانونی به حیث معاون اول و محمد محقق به عنوان معاون دوم محمد حنیف اتمر معرفی شده. مقام ها در قندهار می گویند که در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی میوند این ولایت 24 طالب مسلح کشته شدند. حداقل 40 تن در نتیجه انفلونزای خوکی در جنوب هند جان دادند. و وزارت دفاع روسیه می گوید دو جت این کشور حین اجرای پروازهای آموزشی در حدود 35 کیلومتر دورتر از سواحل بحیره ژاپن با هم تصادم کردند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. جزئیات این را در صفحه فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهیتان. من ژکفر احمدی سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. حاجت به بیان نیست که در این برنامه پیام های مختلف شما نشر می شود و حتی کوشش می شود که تا پیام های شما مستقیماً با مسئولین امور نیز در میان گذاشته شود، البته اگر اونا تلفونا را جواب بدهند. در این اواخر تعداد از پیام ها در مورد برفباری ها و راهبندی ها می باشد. بنابراین در این مورد با محترم آقای محمد اسلم سیاس معاون ریاست عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث صحبت نمودیم و پیام های شما را با ایشان در میان گذاشتیم. همچنین در این اواخر تعداد زیاد پیام ها باز هم از اردوی ملی افغانستان می باشد. باز هم تعداد از افراد اردوی ملی از عدم رسیدن معاشاتشان در وقتش و حتی از عدم رسیدن محروقات در این زمستان شکایت می نمایند. قسمی که می دانید ما این پیام ها را همیشه با بعضی از مسئولین وزارت دفاع در میان گذاشتیم و آنها هم بارها وعده سپردند که این موضوعات را حل و فصل می نمایند و مشکلات را از بیخ و بن می بردارند. به هر حال تا حال که حال است پیام ها و شکایت ها از اردوی ملی ادامه دارد و همچنان کوشش نمودیم که با وزیر جدید وزارت دفاع ملی آقای اسدالله خالد صحبت نماییم، اما تا حال موفق نشدیم، با وجود این که توانستیم با دستیارای آنها در مورد چند بار صحبت نماییم. به هر حال در مورد اردوی ملی توانستیم با محترم دکتر علی احمد جلالی، پروفیسر پوانتون دفاع ملی آمریکا، یک مصاحبه انجام بدیم و ازشان بپرسیم که یک اردوی خوب چطور میتواند ایجاد شود. این دو مصاحبه را میتوانید در خلال این برنامه بشنوید، اما در قدم اول توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
سلام رادیوی آزادی، آقای نظری لادی ما از امین ولسوالی خاش بایسه مدت در روز می شود که رابندی سه از طرف بایسه برباری و جز را سبند است از فیض‌آباد به ولسوالی خاش لا بایسه بجرم پاشدن که به بارک می شود. مشکلات بسیار زیاد داریم، نه دولت توجه کرده و نه مردم هم بایسه با کاری کردن. این مشکل مقام ولایت فیض‌آباد به حساب مقام ولایت خوشمندیم که هر چیز زودتر مشکلی مردم رایل پیدا کنه.
آقای رادیوی آزادی، ما زمین نباباد هستیم، 3400 موتر دمیجا موتر ایساد هست، شیشه و تالی ما دمیجا ایساد هستیم. چه قسم دولت است که نمیده جمعه را صاف کردیم که موترانان و مسافران بشاره براون دمیجا مردم این سردی را دمیجا چرگی کاخ دارن بشاره دمیجا چرگی زن.
مدتی درد می باشد که راهای ولسوالی یاوان، راغستان و کوهستان به اثر برفباری و برفکوچ مسدود می باشد. ما بار بار صدای خود را از طریق رادیوی آزادی بلند کردیم. نمی دانیم که صدای ما به گوش مسئولین بدخشان نرسیده یا آنها گوششون شنوا نیست.
ما یکی از ولسوالی های سیگانه راغستان، مدت یک هفته می شود که راه های راغ کسی برف بند است، هیچ کس و صدای ما رسیدگی نمی کند.
احمد الله سم از بدخشان، ای ولسوالی آوان، دو هفته است که راه ولسوالی آوان به مرکز فیض‌آباد بند است.
ما مردم ها یک چند خانه در جوابای صالحان زندگی میکنیم، در بر کوی زنبورکشا یک صد خانه چیز زیادتر کمتر است. مردم بسیار به زمستان یخ روبرو است، مواد غذایی، مواد سوش و کلی نداره، سرک، هاوز، برق چیزایی نداریم.
محترم آقای محمد اسلام سیاس، معاون ریاست عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث، بعد از تقدیم احترامات سپاس، ما چندین پیام داریم مخصوصا از بدخشان که به اثر برفباری ها راه ها بسته شده. در این مورد گفتیم پیام ها را به شما برسانیم و هم ببینیم که شما چی میتونین بکنین به این مردم در بدخشان.
آقای نظر تشکر از امی برنامه بسیار خوبی شما که مردم با ما و ما را با مردم ارتباط میتین. مسدود شدن راه های مواصلاتی یک امر طبیعی است در زمستان و خدا را شکر که این سال بارندگی به او حدی است که بعضی سوار ما میشنویم که راه ها را مسدود کرده. در مجموع نقطه نظر پلان رسیدگی به حوادث زمستانی، باز نگه داشتن راه های مواصلاتی سطح مرکز تا سطح ولسوالی ها را کار وزارت محترم فواید آمست و از سطح ولسوالی ها تا سطح خریجات و عکسی از این کار وزارت محترم انکشاف دهات است. اینا از قبل برنامه بسیار خوبی داشتن، قراردادها صورت گرفته برای پاککاری و بازنگه داشتن راه های مواصلاتی. منطقه هموطن های عزیزی ما یک موضوع را در نظر داشته باشند که در موقع باریزن برف ممکن نیست که فعالیت پاککاری هم صورت بگیره، یعنی بعد از اینکه ریزش برف توقف پیدا کرد دوباره یونیت ها شروع میکنند به پاککاری راه و این انشاءالله در آینده بسیار نزدیک متصور است.
اما یک موضوع عمده و اساسی است که دهیت شرایط بسیاری ها ضرورت به مثلا شفاخانه دارن، کلینیک دارن، مریضی ها هست، زایمان است، یا که باید یک مشکلات استراری دچار میشن، برای جا کی رسیدگی کنن؟
موضوع بسیار خوبی را مطرح کردیم. تمام کلینیک های اطراف یعنی کلینیکایی که راهیشون احتمالاً در زمستان محسوب میشه، اینا برای مدت 6 ماه اینا احتمال دوایی شدن از هر نقطه نظر، به خصوص از نقطه نظری دواهایی که در زمستان امراض زمستانی را مردم مبتلا میشن، این کلینیکا مجهز شدن و این در نزدیکترین ساحات هر ولسوالی هم وجود داره و در دورترین ساحاتش هم با آن هم فرموده شما یک امر مشکل است. هم با مجرد که ریزش برق توقف پیدا بکنه یا اگر خدای نخواسته وضعیت طوری شده که ضخامت طبقه برق بالا بره، در جریان برقباری هم میشه که راه را پاکاری بکنن.
خب شما خود در تشکیلاتتان باید امبولانس هوایی و از این قبیل مسائل به خاطر رسیدگی به مسائل اضطراری داشته باشین. شما این امکانات دارین یا ندارین؟ هلیکوپتر ملیکوپتر دیگه پاسه
دقیقا خوب فرمودین. ما گرچه هلیکوپتر و امکانات هوایی را نداریم، اما وزارت محترم دفاعی ملی و وزارت داخله از جمله ارگان‌هایی است که در این موارد مشکلاتی که با وجود میآید ما را کمک میکنند و ما از طریق وزارت دفاع به اسرع وقت به این رقم مشکلات رسیدگی میکنیم که سالهای گذشته شما شاهدی رسیدگی به این مسائل بودیم در سیلابها.
خب سیاس محترم، در مجموع فعلا وضعیت چطور است؟ غیر از بدخشان در دیگر مناطق چطور است؟ راهبندی ها، برفباری ها، وضعیت چطور است و چطور پیش بینی میشه و چی امکانات در نظر است که شما میخواین اگر خدای ناخواسته مشکلات ایجاد شود رسیدگی کنین؟
ما در سطح ولایات مواد غذایی، مواد غیر غذایی و یک مقدار غذای نقدی را ذخیره داریم. تا به حال با مشکل جدی مواجه نشدیم. پلان زمستانی در حال تطبیق شدن است و در عین زمان اگر خدای نخواسته با مشکل جدی مواجه شویم، هم مؤسسات اعضای یون و هم دولت افغانستان به شمول اعضای کابینه همش نو آمادگی خود دارن که ما را یعنی مردم افغانستان را در صورتی با مشکل مواجه شوند کمک بکنند.
خب این برفباری ها خوشسالی ها را چقدر از بین خواهد برد؟
بسیار امیدوار کننده است ریزش برف ها و بارندگی باران که در این طول تقریبا 20 روزی که گذشت تمام ولایات افغانستان یا برفباری داشتن یا بارندگی داشتن. یک مقدار برف در سرکوی ها خوب ذخیره شده و ما امیدوار هستیم که در سال آینده همو مشکلات خشکسالی مرفوع شده باشه و به خاطر از اینکه برای مردم افغانستان به خصوص برای دهقان کمک خوب صورت بگیره، وزارت محترم زراعت آمادگی خوبی را دارن که اینا از نقطه نظر تغذیه تخم بذری و کود کیمیاوی دهقان کمک بکنن که بتوان اینا را سال آینده حاصل خوبتر بگیرن.
محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون ریاست عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث، بسیار جد تشکر سیب از جوابتان به سوالات شنوندای محترم. ما هم تشکر میکنیم که شما همیشه وقتی که تلفن میکنیم در تلفن ها حاضر هستین و با ما همکاری میکنیم. بسیار جد تشکر سیب.
تشکر از شما.
و برادر ما زمین ولایت بامیان ولسوالی شیوان یکی در تاجکای بیچاره مظلوم هستیم. دیگر نمینجی یعنی یک زمین معلمی ما از وزارت معارف عزف گردی در بنا نمیره در وزارت معارف شما کمک کنه که ما مردمی بیچاره هستیم. بلیاز خدا هم یک زمین ما مردمی غریب 8 ماه 7 ماه ما درس گفتیم بالاخره از طرف وزارت معارف حیات میه قرار میگره که از این مده مردم مکمل اخو زمینش ها ساختم.
آد نام ماجی خداداد از سوالی شیبار از قدیه جلمیش کلینیکی پیشنیاد داریم تایی مرایل شده یک کسانیش نمیخونه که او را در کمیته و کمیسیم بگیره. اشار ضرورت برادر ما داکتر و اولادات ضرورت داریم از اوناس و زکور
مزیرایت مامیان و سوالی نمبردی یک اولنگ باش ما در تماس هستم. ما یک معلم هستیم همین ماشیم ما یک اقرب و قوش از ما اجرا نشده.
محمد کریم هستم از ولایت بامیان و رسوالی و راست منطقه سر تخت کوته. در برفپاکی کوتل چنبه توجه نمایید. از اثر برفباری مسدود شده. کلینیک نداریم، دوا نداریم، دکتر نداریم. پیشنهادها دادیم در رسوالی و راست و در انکشاف دهات و حتی در مقام ولایت کسی صدای ما را نشنید. اگر راه کوتل چنبر و سازماند ممکن فاجعه انسانی رخ بدهد. قبلا یک مقدار کمک به خاطر پاکی
بر تاکید بود، اما هم توسط ولسوال صاحب قبلی در دکتر زمان بهلول لغو شده، نمیدانم کجا شد.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. یکی از ضابطه امن قوت های امن و نظم اما از لوای نمبر دو سنگرهار و کندک سی ولایت کنرهام را شما صحبت میکنیم. چار ماه الا شش ماه میشه که با ما سر مگاز و چوب سوخت یا ناقد شده. انمیال زمستان سرد است، ما زمی پیره داریم، سرد میخوریم، وقتی که در اتاق میریم از دست سردی خواب و نمی برا. صدای ما را به مسئولین برسانین کمی صدای ما را دمی ولایت کنر در یقدر چوب ما دست سردی خواب در اتاق نمی برا، در پیرداری سرد می خوریم. گاز سر با ما والا بود، دمی وزارت داخل گازم سر مقد شده، نو که در مربوط وزارت دفاع شدیم گازم سر مقد است، چوب سوختم با ما والا نیست، باشه با وقت نمی رسه، مشکلات زیاد داریم. از توجه تان یک جان تشکر. خدا
امیجه ما از سوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان صحبت میکنیم. امپاری خانه ما دوستی بیش اردو است، برطه با موجودیت شنگه ما خوش هستیم، منطقه خوب امنیت کرده، بجرد که در یک بر عواز سر شده دیگر اینا دیگر درخته ما رو زده میره، درخته تو چو با آدم و مسمر و غیر مسمر زده میره و میبره در بخاری میسوزنه. که در این مورد در خواهش میکنم که شکایت ما رو مقامات با سلام برسانه تا ما رو بزن رضیت نکنه. این از دولت محروقات داره، دولت در شرح شمیته که مردم غریب بیچاره درخته شده که میزنه، خوب کار نیست که مردم غریب هستن.
یک تن از سربازان اردوی ملی در ولایت زابل لوای دوم قول اردوی 205 اتل هستم. از زمستان دو ماه است که تیر میشه، برای ما چوب سوخت ایج نمی رسن، نه چوب داریم نه آب داریم نه آشای ما با وقت می رسد. لطفا از شما خواهش میکنم که صدای ما را به مسئولین لوای دوم زابل برسانیم. بخی چوب خوش نیست، سربازا از خانگی از اتاقشون بروان نمیتوند، بخی وضعیت ها خراب است، لطفا پیام مرا نشر کنین. و سلام.
ما باید تن از باشنده ولسوالی مرکز درخت هستیم، پوسته های سرحدی درخت های مرا قطع میکنه و میسوزند، ماشین ارم دارن، چیزی گفته نمیتونیم. اگر
شنوندگان محترم، تعداد از پیام ها از اردوی ملی را شنیدید. این بار با محترم آقای دکتر علی احمد جلالی که سابق وزیر داخل افغانستان نیز بودند و فعلا پروفسور پوانتون دفاع ملی امریکا می باشند مصاحبه انجام دادیم و ازشان پرسیدیم که یک اردوی خوب چه قسم باید تشکیل شود. بر از این که به ما روز از اردوی افغانستان از صفوف شکایت میرسه که مثلا یه روز برشان غذا نمیرسه و یه روز یک چیز دیگه، منتها مشکل در کجاست؟ پیشنهاد شما چی هست صاحب؟
سوال در مورد اردو که شما کردین، اساسا باید سوال اردو در چوکات افغانستان باشه. در افغانستان مسائل طوری است که عوامل مختلف تاثیر میکنه سر فعالیت و تشکیل اردو. یکی ای که اردوی افغانستان در داخل یک دولت است و چیزی که مشکلات یک دولت داره و مشکل در اردو هم احساس میشه. اردوها رو دولت میسازه، اردو دولت هم نمیسازه. بنابراین مشروعیت اردو از مشروعیت دولت سرچشمه میگیره، مؤثریت اردو از مؤثریت دولت سرچشمه میگیره. از طرف دیگه اردوی افغانستان در عین زمان متکی به کمک های خارجی است. امکانات داخلی افغانستان اجازه نمیده که تمام امکاناتی که اردو داره فراهم بشه از بودجه داخل دولت، بنابراین به کمک های خارجی مربوط. و در عین زمان اردوی افغانستان در شرایط بودجهات که جنگ هم جریان داشت و بنابراین اردو هم جنگ میکرد هم انکشاف میداد، بنابراین مشکلاتی که اردو فعلا داره مشکلات خاص افغانستان است. و در این مورد البته اصلاحات اگر میدون، اصلاحات در دولت، اصلاحات در نهادهای دیگر و در عین هماهنگی تمام نهادهای دولت است که بالاخره اردو رو موثرتر می‌سازد.
استاد محترم آقای جلالی، گفته شما فرمودی شما کاملا درست است، منتها ما من حیث کسی که در اردو حتی ما عسکری نکرده، من حیث یک نفر نرمال اگر پرسان بکنم، اگر به من بگوین که بگی تو اردو جور کو، ما به مو اندازه بودجه که دارم نظر به او
عسكر تربیه میکنم یا اردو رو جور میکنم، نان شمیتم، تانک شمیتم، تفنگ شمیتم، کلوله شمیتم یا تیارشم درست میکنم، نظر به او عسكر جور میکنم. ما پشت از این نمیگردم که 3 لک عسكر 4 لک عسكر داشته باشم، نظر به من بودیجه که در اختیارم است، نظر به او یک اردو رو باید جور میکنیم. از این نقطه نظر دکترین امی اردو که میگن، شما اگر یک تحلیل یک پیشنهاد بکنین چی باید شوه که یک اردوی خوب در افغانستان بسلا تشکیل شوه حداقل در آینده؟
البته مؤسسات اردو مربوط به امکانات کیفیش است نه کمیش، مثل که شما گفتین. اما اصلا اردو به خاطر اردو وجود نمه، اردو به خاطر ازی که یک ضرورت امنیتی است، ضرورت دفاعی است، متناسب به خطرات و تهدیدات دفاعی وجود داره. اردوی افغانستان در سالهای 2003 و 2004 حتی جامعه بین‌المللی میگفت که چون خطرات در افغانستان کم شده تعداد اردو رو به 70,000 برسانه. پس آنتر وقتی که تهدیدات زیاد شد دفعتاً به توسعه اردو شروع کردن، توسعه کمی آمد، توسعه کیفی نامد. بنابراین در مدت کوتاه اردو از 120,000 به 200,000 رسید و قوای امنیتی افغانستان به شمول اردو به 350,000 رسید. از نظر کمیت تانستن که این اردو را به وجود بیارن، چون داوطلب موجود بود، امکانات تسلیح هم موجود بود. اما تعلیم و تربیه اما هنگیز اردوها در باها و در سالها وجود نه، در دهها وجود نه. اردو وقت وجود نه که اما هنگی داخلی از او طوره باشه که تمام هویت ها در یک هویت مسلکی از او خلاصه شد و از طرف دیگه انگیزه داشته باشه که از مشروعیت دولت وجود نه. این مشکلات کلش در افغانستان وجود بوده از دست. اما مسئله عمده ایست که اردوی افغانستان وقتی زیادتر مؤثر بوده میتونه که دیگر نهادهای دولت امور رقم هماهنگی داشته باشن با اردو و دولت خودش اعتماد مردم طور جلب کنه
یه اون دو باید انگیزه
در مقابل دشمن
بچنگیم. استاد منتها ما که به تجربه استیم یک سوال دیگه هم در ذهن ما خطور کردی رو پرسان بکنم، او ایست که مثلا ما چرا به اردو ضرورت داریم؟ یک سوال هم دست ما خو نکت پاکستان حال سفارایی میکنیم، نکت ایران، نکت چین، نکت دیگر را. فعلا مسئله تروریسم است. ما باید اردو خود پلیس خود قسمی باید عیار بکنیم که بتانیم بر ضد انمی خواسته جنگ زمانی که فعلا جریان داره نظر به او باید ما قوای امنیتی خود تنظیم کنیم. ای از نقطه نظر شما چطور است این سوال که یک ریفورم اساسی به کار رسه؟
افغانستان در شرایط قرار داره که با شورشی ها و تروریسم بجنگ. در اصل که در جنگ های تعارفی متعارف دخیل نیست، و اما در جنگ هایی که در جنگ های ضد شورش و ضد تروریسم متاسفانه تعداد قوای مسلح، تعداد اردو، تعداد قوای امنیتی معمولا بیشتر می باشه برزی که از یک طرف مردم محافظه بکنه، برزی که اساسی جنگای چریکی از آی جنگای ضد شورش است که دو اقلیت بین خود می جنگن. یک اقلیتش قوای ضد شورش است و یک اقلیت خود شورشی است. در داخل اکثریت مردم است. این مردم که حمایت می کنند نتیجه جنگ معلوم بود. بنابراین قوایی که بسید شورش میکنه مهمترین مسئله ایشی که مردم چی بکنه محافظه بکنه، مردم خدمات لازم تا ای که اعتماد مردم جلب کنه، کمک مردم جلب کنه. بدون کمک مردم در جنگای شورشی در جنگای زید شورش امکانه محافظت بسار کم است. و از این خاطر اردوی افغانستان فعلا به مبنای مبارزه با انسرجنسی که برش میگن یا شورش بوجود آمده و تعداد ازی فعلا بندن محاسباتی که اگر بندن چی میکنیم چی ریگه بکنیم باید اردوی افغانستان نظر نفوسی که داره باید بین 400,000 تا 500,000 باشه و این کار ممکن است. اما از طرف دیگه امکانات تکنیکی میتونه که کمبود تعداد تلافی بکنه. امکانات تکنیکی از نظر قوای هوایی، از نظر منابع استخباراتی تکنیکی البته تلافی شده میتونه، اما شرایط امروز افغانستان متاسفانه اردوی افغانستان هم انکشاف نکرده، اونقدر متکی به فعالیت‌های هوایی خارجی است و در این زمان مسئله استخبارات افغانستان هم متاسفانه به اون حد انکشاف نکرده که بتونه که امی تلافی بکنه کمی قوت ها.
استاد محترم اگر همین چیزایی که شما میگین اینا ضرورت داره به کسایی که متخصص هستن، یعنی جنرالای تحصیل یافته که یک وقت ارکان حرب میگفتن اینا این کارا را میتونن بکنن، متاسفانه در افغانستان قسم شده که 4 نفر که 4 تا ماشیندار داشت و 4 روز گویا جهاد کرده و یا یکی قوم دیگه و دیگه اون نفرا آمدن و اصلا به این فکر هستن که اینج ما آمدیم وظیفه ما اینه نیست که دمی چوکی بجنیم دیگه، در پشت از این نمیگرده که ترور است یا نیست، او چطور مبارزه کنه نکنه. اصلا این موضوع قومی و سمتی و گروپی و حزبی یا باعث از این نشته، باعث ظرف در اردو یا در پلیس نشده در نظر شما؟
بله درسته، شما چند عامل است که البته مشکلات بار آورده. اولی که همونی که شما گفتین که هویت مسلکی به وجود نامده، هویت حرفه‌ای به وجود نامده، مثل یک کاسه سالاد است، موبایل کاسه سالاد میتونه کی از کدام قوم دیگه است. این هویت مسلکی وقتی به وجود میاد که یک تعامل کیمیایی بیاید منصوبین یک قطعه عسکری، یک قطعه عسکری فقط هویتش در خود قطعه خلاصه شود در درجه اول، و در عین زمان این قطعه عقیده بایی داشته باشه، ای به خاطر یک مرام می جنگه، به خاطر یک هدف مشروع می جنگه. این مسئله مشکلات داره در افغانستان، مگر مسئله عمده دیگه ایست که در افغانستان متاسفانه سرحد بین نظامی و غیر نظامی از بین رفته. آره در افغانستان میبینه کس رتبای جنرالی رتبه نیست، جنرالی یک دستاورد است که بعد از یک مدت طولانی در پوزیشن های مختلف نظامی، قماندانی قطعات، قرارگاه به وجود میه. یک رتبه نیست، یک کسی که در عمر خود یک روز خدمت نظامی نکرده به روی جنرالی بیدن، مثل که یک کسی را طبیب بسازیم در درچی جنرالی. یک نفر ممکن است مؤثر باشه در هر جای، اما رتبه دادن جنرالی مثلی نیست که شما مسخره میکنین اصلا حرفی نظامی رو حرفه میکنین. یا بعضا کالج دفاعی رو میخوانند، دفنس رو میخوانند، نگه ارکان حرب است. ارکان حرب کامل نسترکی نظامی است. تا زمانی که شرایط معینه مثلا قماندان بلوک، توله، کندک، قرارگاه نکرده باشه، ارکان حربی شده نمیتونه، برای اینکه ارکان حربی معراج تحصیلات مستقل نظامی است. این مشکلات افغانستان وجود داره. امروز بشری کسار میره که یک روز از که یه تورن جنرال شده در جنرال. بنابرای این در اردوی افغانستان این شکی نیست که آدم های مساعد مستعد تحصیل یافته و خوب وجود داره. مگر متاسفانه تعیناتش طور شده که اما کسایی که میبینن که به اساس مهارت مسلکی خود به جای توظیف نشدن، کسایی که بدون مهارت مسلکی خود به شنو امر بیتن، این خودش مشکلات مورال بودند.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
طبیبه درد و مند عاشق باش بیا طبیبه.